تر شدن فرد ختم میشه. برنامه هایی هم که برای سامان اجتماع در واقع داره داده میشه این مدلی است. یعنی شما الان در نظر بگیرید، ببینید ما وقتی میخوام یه جامعه ای رو ساماندهی و مهندسی بکنیم، از قبل مفاهیم استنتاج شده از دل این مبانی ساماندهی میکنیم. یه مفهوم رو من مثال بزنم، مثلا مفهوم فراغت.
بله.
اینو ما در دین چیزی به نام اوقات راغت نداریم، اصلا نداریم. اگر رعایت داریم که مثلا یا ابازر اغتنم خمسه قبل خمس، یکیش هم هست فراغ که قبل اشتغالک، این فراغ غیر از اوقات فراغتیست که الان در ادبیات مدرن داره طرح میشه. اوقات فراغت در ادبیات مدرن اصلا بازه زمانی است که شما کار نداری، بازه زمانی است که شما برای خودت هستی. یعنی هر جایی که شما داری انگار برای خودت نیستی، برای اجتماعی، برای خانوادهی، برای دیگری هستی، اسمش دیگه اوقات فراغت نیست. اوقات فراغت یعنی یه جایی که شما انگار تمام تعهدهای شما به حسهای ربطی شما برداشته شده و شما متوجه خودت هستی.
پس تو متوجه خودت هستی، نه این که
نه به معنی اخلاق بله بله نه معنی اخلاق در عالم اسلامی که میگن بنیان اخلاق توجه به خود هست، من تا صالح شم مصلح نمیشم، نه قطعا این نیست.
حتی از این هم فروکاهش داده شده تر، یعنی این که حتی در اون کانتکست فراغت شما تفکر هم نمی کنی، چون تفکر هم در واقع غیر از فراغت،
اصلا تفکر یک
بله
یک کاره. اون دقیقاً جایی که شما رو توی تو بی تعهدی، بی کاری، تو عطل شما رو قرار میده، اونجا اسمشو میذاره اوقات فراغت. علیرضا الان شما خدا رحمت کنه شیداوینی رحمت الله علیه یه متنی داره میفرماد که به این مضمون میفرماد روح توسعه یافتگی لمدادگیست. بعد مثالی میزنه، میگه اینا رو تو ادبیات علمی که نمیارن این مدلی میارن، میگن که توسعه یافتگی یه شاخصه هایی داره. مثال میزن، میگن که مردم ژاپن در 24 ساعت 6 ساعت کار میکنن و 18 ساعت اوقات فراغت دارن و زندگی مطلوب دارن. زندگی مطلوب هم شاخصهاشون آوردن. مردم آمریکا در 24 ساعت 5 ساعت کار میکنن و 19 ساعت اوقات فراغت دارن و زندگی مطلوب هم دارن.
بله.
پس آمریکا از ژاپن توسعه یافته تر است. چرا؟ چون یک ساعت به لمدادگی اینا، یعنی به هم اوقات فراغت اینا
اضافه
افزوده. مثلا برنامه کمالی و برنامه در واقع مهندسی که دنیای غرب بر روی مبنای ایندیویدوالیسم خودش میخواد طراحی بکنه برای اداره اجتماعش، میره به سمتی که اتفاقا شما رو اوقات فراغت شما رو گسترش بده و اسم این رو میذاره توسعه یافتگی و ارزش مثبت میکنه. این غیر نگاهی است که مثلا فرض کنید که در تفکر دینی داره داده میشه که اصلا شما رو دعوت به اوقات فراغت نمیکنه. عکس قضیه چقدر روایت داریم که خداوند میفرماد من چند چیز رو در چند جا قرار دادم و تعجب میکنم بندگان من اینا رو در غیر اون جایی که من قرار دادم دارن میجوین.
بله.
فرمان مثلا من آسایش رو در آخرت قرار دادم و بندگان من اینو دنیا میجوین. داره انکار میکنه خدا، توبیخ میکنه در واقع.
علم رو در گرسنگی قرار دادم، ولی میگه در شکم سیری و شکم کری
میگه دنیا مزرعه است، تو مزرعه قرار نیست لم بدیم، تو مزرعه باید بکاریم تا وقت درو بتونیم درو بکنیم. یعنی این برنامه ریزی اجتماعی که بر پایه این نگاه در تفکر دینی صورت میگیره با تیپ برنامه ریزی اجتماعی اونجا متفاوت میشه. چرا؟ چون تو بنیان نوع به اصطلاح نگاه به این عنصر که حالا موضوع بحث ما و خانواده است عوض میشه، استمرار اجتماعیش هم همین مدلی عوض میکنه، این نگاه عوض میکنه.
سپاسگزارم از شما جناب استاد رهدار، در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر اسلامی نسب. بد نیست که در اینجا مؤلفه های مدرنیته و نقش اون رو در خانواده و در جایگاه زن و شناسوندن اون به جامعه بیشتر برای شنوندگان عزیز بیان بفرمایید.
از جمله مؤلفه های مبحث میتونیم به اومانیسم اشاره کنیم. معنای اونیسم به معنای انسان محوری هستش.
بله.
و افرادی که به دنبال مدرنیته بودن و مخصوصا خواستن این بحث رو، بحث مدرنیته و بحث اومانیسم رو در ساحت زندگی انسان جاری کنند، هدفشون در واقع این بوده که نقش خدایی و الهی هدایت انسان رو از بین ببرن. یعنی دستور این افراد در پی این بودن که به جای اینکه اصالت رو به خدا محوری و پیامبر محوری قرار بدن، اینها اومدن اصالت رو بر فرد محوری قرار دادن. در واقع اینها اومدن به نفسانیت فرد و به اینکه انسان یک موجودی هست تنها، یک موجودی هست که ارتباطی با خداوند متعال نداره، بلکه ما باید به نفسانیت این انسان اهمیت بیشتری بدیم. مده. اینها اومدن روی این بحث تکیه کردن. وقتی که مدرنیته میاد بر روی این وجه از انسانیت، یعنی نفسانیت انسان، تکیه میکنه، در نتیجه انسان تبدیل میشه به یک موجود مفلوک، بیگانه و مضطرب. یک انسانی که چون که فقط خودش رو در واقع مدار زندگی میبینه و در واقع خودش رو هیچ مرتبط با انسانهای دیگر نمیبینه و هدف و خواسته اصلی زندگی این فرد اینه که نفسانیت خودش رو اداره کنه و نفسانیت خودش رو رشد بده، در نتیجه یک موجودی ستیزگر و مبارز تبدیل میشه که در واقع تمایل داره با همه انسان‌ها مبارزه کنه، حتی پا روی نفسانیت افراد دیگه بگذاره، با اینکه خودش به بحث نفسانیت معتقده، ولی خب در مورد انسان‌های دیگه هیچ ارزشی قائل نیست. تمام انسان‌های دیگه رو دوست داره زیر پای خودش بگذاره تا به اون نفسانیتی که مد نظر خودش هست در واقع برسه.
بله.
این امر منجر به این شده که ما در عصر حاضر یک بحث ستیز جویی بین آدمیان رو داشته باشیم. یعنی حتی به عنوان مثال چند نفر در یک اداره موقعی که زندگی کاری انجام میدن، اینها با هم دارن، البته نه رقابت سالم، رقابتی که بر مبنای نفسانیت شکل گرفته. یعنی به جای اینکه افراد این اداره در پی این باشن که با یک کار جمعی این اهداف اداره را محقق ببخشن، اومدن چیکار کردن؟ هر کدوم منتظر این هستن که یک فرد دیگه یک اشتباهی رو مرتکب بشه تا این فرد بتونه خودش رو رشد بده، در واقع نفسانیت خودش رو میخواد پرورش بده و به مقامات بالاتر برسه.
نگاهی که در واقع حضرت علی میخواهید بفرمایید که در خانواده به عنوان یک جامعه کوچک تشبیه به حالا اداره فرمودید، این نگاه در اونجا حاکم هست، در واقع ذیل نگاه تجددگرایان، و خانواده در واقع به محملی برای رقابت‌های ناموزون و در واقع نامتجانس تبدیل شده.
بله، در مورد خانواده هم وقتی که نفسانیت محور اصلی قرار میگیره، ما دیگه جایگاهی برای پدر خانواده، جایگاهی برای مادر خانواده نداریم. به عبارت بهتر، ما دیگه هیچ رابطه و احترامی بین فرد بزرگتر و فرد کوچکتر ما نداریم. هر کدوم از این افراد خانواده برای خودشون کار میکنن، برای رشد خودشون، در حالی که این گونه نیست. ما چه در ایران باستان و چه در اسلام، یعنی ما میتونیم بگیم که از زمان قاجار به قبل، ما بحث خانواده برای جامعه ما بسیار مهم بوده و خانواده اگر رشدی داشته، این رشد به تبع تلاش و کوشش تک تک اعضای خانواده بوده. این گونه نبوده که هر کدوم از اعضا برای موفقیت خودشون فقط تلاش کنن، نه، هر خانواده به عنوان یک کشتی به حساب می اومد که همه اون افراد سعی داشتن تا این کشتی به سرمنزل مقصود برسه.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر اسلامی نسب، نکته‌ای که اشاره فرمودید که در خانواده این مؤلفه‌های مدرنیسم در واقع تأثیر دارند و مثلا حالا اومانیسم رو بهش اشاره کردید که این اومانیسم در واقع به معنای انسانی است که بر نفسانیت‌های خودش در واقع پافشاری میکنه، میخواد به اونها برسه، نه انسان مداری به معنای اینکه انسانیت محور باشه. خب این نکته خوبی است که قاعدتا یکی از مؤلفه های مدرنیسم رو در واقع در خانواده نقشش رو مشخص میکنه. ما مؤلفه های دیگری هم داریم در مدرنیسم که بعد نیست اشاره هم به اونها بفرمایید، مثل مثلا راسیونالیسم یا لیبرالیسم و دیگر مؤلفه‌ای که حالا هست در مدرنیسم.
بله، از جمله مؤلفه‌های دیگری که ما میتونیم در همین راستا به اون اشاره کنیم، بحث ترویج فردگرایی هست.
بله.
به عنوان مثال، افرادی که به دنبال مدرنیته و ترویج این عقیده هستند معتقدند که در جامعه یا در خانواده اون چیزی که بسیار مهمه و در واقع اون چیزی که دارای ارزش حیاتی هست فرد، نه اجتماع.
بله.
نه خانواده، نه هر جامعه. در واقع اون چیزی که در تفکر مدرنیته بسیار مهمه اینه که فرد باید اهمیت داده بشه، در واقع باید فرد برتر از جامعه، برتر از خانواده به حساب بیاد. در مبارزه بین خانواده، در کشاکش بین خانواده و فرد یا جامعه و فرد، اون چیزی که مهمه، اون بخشی که مهمه فرده، اون چیزی که باید اطاعت بشه فرده و اون چیزی که باید اطاعت کنه و در خدمت قرار بگیره هم جامعه است و هم خانواده در مقابل این فرد.
ماله.
وقتی که ما به این بحث اعتقاد پیدا کردیم و قبول کردیم غلبه فرد بر جامعه، غلبه فرد بر خانواده، در نتیجه ما به سمتی میریم که باعث نسبی شدن و فردی شدن ارزش‌های اخلاقی میشیم. وقتی که ارزش‌های اخلاقی نسبی بشه، یعنی هر فردی برای خودش یک سری ارزش‌های اخلاقی خاصی رو تعریف کنه، این باعث ابتذال و انحطاط در روابط فیما بین اون افراد میشه.
بله.
وقتی که نسبیت گرایی از دل این تفکر به وجود اومد، از همین نسبیت گرایی هم ما به مؤلفه بعدی میرسیم، به مؤلفه لیبرالیسم. لیبرالیسم ایده که ما باید آزاد باشیم، یعنی هر فردی برای خودش آزاد باشه و هیچ و نیازی نیست در واقع هیچ ارتباطی با ماورای خودش، ماورای الهی خودش داشته باشه. لیبرالیسم میگه انسان آزاده تا اینکه به نفسانیت خودش بپردازه و هیچ نیازی در واقع نیست که این فرد بتونه یک رابطه الهی با خداوند متعال و یک موجود برتر بگیره،
رابطه ای که قاعدتا در خود خانواده هم تاثیرگذار خواهد بود و اگر این رابطه الهی نباشه، قاعدتا اون رابطه انسانی و اخلاقی واقعی هم بین اعضای خانواده شکل نخواهد گرفت. خب اجازه بفرمایید که ما بس رو همینجا نگه داریم، فرصتی بگیریم از تهیه‌کننده برنامه و در ادامه باز هم خدمت شما و جناب استاد رهدار و شنوندگان عزیز باشیم. همراهان گرامی، برنامه رهیافت رو از رادیو گوگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر حمزعلی اسلامی نسب، مدرس حوزه دانشگاه، و جناب آقای دکتر احمد رهدار، استاد علمی دانشگاه باقر العلوم و مدیر گروه فقه سیاسی. خب جناب استاد رهدار، خدمت شما هستیم. در این قسمت از بحث بد نیست که ببینیم که حالا هر کدوم از این دینگرا و تجددگرا در برخورد با مقوله زن و خانواده چه راه حل‌هایی رو ارائه میدن برای تثبیت جایگاه‌هایی که زن و خانواده از منظر خودشون داره. فرمودید که به هر حال زن و خانواده از نگاه تجددگرا یک جایگاهی داره، از نگاه دینگرایان به معنای کلاسیکش یک جایگاهی داره، و قاعدتا اینها هر کدوم برای تثبیت این جایگاه ها راه حل هایی هم ارائه میدن. خدمتتون هستیم.
بله، ببینید، دوباره اون مفاهیم بنیادینی که هم بعضی از اونها هستی بخش شدن برای عالم غرب و مفاهیمی که هستی بخش شدن برای عالم اسلامی یا قوام بخش این دوتا عالم شدن، نگاه به اونها مهمه و سایه میندازه روی بحث ما. در دنیای غرب وقتی مفهومی به نام مثلا سود و نفع، این مفهوم وقتی میاد و ارزش هم میشه، این خیلی واضحه که من در الگوی ارتباط و تعاملم حتی با همسرم، حتی با بچه‌هام، از زاویه این مفهوم پایه در واقع این الگو رو طراحی بکنم. یعنی اگر نحوه تعامل من با همسر من به گونه ای باشه که سود من رو، راندمانش رو میاره پایین، اینو باید عوض کنم. با بچه‌م هم همین مدلیست. شما در مفهوم در ساحت دین میبینید مفاهیم، مثلا فرض کنید مفهومی به نام ایثار داریم، ببین قبل از اون مفهومی به نام عدل داریم. ما خیلی اوقات فکر میکنیم الگوی مطلوب تعامل انسانی از نگاه دین عدل، این نیست. همه مهدوی پژوهان بر این باور هستن که مشی تعامل در حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام بر پایه ایثار، نه بر پایه عدل. عدل مفهومی است که از رد اون رو استخدام میکنه برای گذار از اون ظلم و جوری که قبل از وضعیت ظهور در عالم مستولی شده.
در واقع عدل
کف جامعه است
و ثمره در واقع حد اقلی اون ایثار.
ایثار اصلا فراعدله، ایثار فراعدله. من
میخوام بگم در نتیجه یک ثمره حد اقلی اون قاعدتا یه عدالتی.
نه، میخوام از این طرف بگم، میخوام بگم که شما روی به اصطلاح پایگاه عدل میتونید ایثار رو رقم بزنید. یعنی ایثار بعد از عدل امکان تحقق داره. عدل مثالی اگر بخوام خدمت شما بگم، مثلا فرض کنید به حقیقت مثلا 100 میلیارد ارث رسیده یا چی میدونم یه گنجی پیدا کردم.
بله،
حاکمیت، مردم اینا از این گنج من خبردار شدن. اول دولت میاد میگه آقا این اندازه سهم من میشه، بیمش این اندازه، مالیاتی میگم چشم میدم. بعد شرع میاد سراغ من میگه این اندازه خمسش میشه، این اندازه زکاتش میگم چشم، اینا میدم. من وقتی همه آنچه را که شرع و قانون از من میخواد از این مال جدا کردم، با باقی مانده شونم هر اختزایی رو این زندگی داشته باشه، این زندگی زندگی عادلانه است. اما ضرورتا این زندگی زندگی ایثارانه نیست.
بله،
ممکنه مثلا من بعد از جدا کردن حق شرع و حق دولت، باقی ماندهش برام مثلا 60 میلیارد 70 میلیارد دلار برام بذاره و من در محیط زندگی بکنم که همسایه های من مثلا برای نونشم بموندن. من نمیتونم بگم من حق شرعیمو دادم، حق قانونیم هم دادم، و اگه اینو حرف رو بزنم حرف عادلانه ای زدم، اما حرف به اصطلاح در پای ایثار نزدم. ایثار آخرش به من میگه که تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. تو باید به رغمی که همه چیز دارده از حق خودت، عدل قرار دادن حق هر کسی سر جاشه.
بله،
ایثار جدا کردن حق خود من لیکن روی اختیاری بر پایه یه مصلحتی و جدا دادنش به یک کس دیگه است.
ولو کان به هم خصاصه، حتی اگر خودم محتاج‌ترم
حتی باشم. ببینید این یه چیزی هست، مفاهیمی که اسلام میچینه متوجه میشید از جنس سود و نفع و نمیدونم اینا نیست. یه مفاهیم مثلا عدالت و ایثار هست. این عدالت و ایثار وقتی در داخل خانواده هم میاد، خیلی فضا رو عوض میکنه. یعنی شما لذا به همین علت عدل چارچوبها و محدوده رفتار رو در خانواده مشخص میکنه. مشی رفتار در خانواده بر پایه عدل نباید باشه، بر پایه ایثار باید باشه. حالا به تعبیر امروزی کلمه قانون رو من به جاش به کار ببرم، ببینید همان پیغمبری که میاد توضیح میده که وظیفه زن این هاست، وظیفه مرد این هاست، و بعد به مرد میگه که زن میتواند برای شیر دادن بچه، برای نمیدونم فرض کنید که جاروب کردن، برای غذا درست کردن، برای نظافت، برای همه اینا شوهرش پول بگیرد،
حق
و زحمه بگیرد، همین پیغمبر میاد به دخترش میگه فاطمه جان کارهای داخل خونه مال شما، کارهای بیرون خونه مال علی، و تو نمی کنه که از علی بگیر. این مشی اسلامی است. این مش بر پایه همون ایثار هست، بر پایه یک شدت در واقع عاطفه‌ای هست که قوام بخش زندگی میشه. من از همینجا یه پلی بزنم. ببینید اشتباهی که من به نظرم غربی ها به شکل افراطی و ما هم از سر غفلت و به دلیل تبعیت ما از تبعیت نسبی ما از روندی که غرب رفته گرفتار شده اند و گرفتار شده ایم، این هست که ما یه ناهنجاری هایی در درون خانواده ها دیدیم. مثلا فرض کنید در الگوی مرد سالار دیدیم که احیانا مردانی هستن که حق زن رو رعایت نمی کنن، ظلم می کنن. من اومدیم خواستیم این حقوق رو استفاده بکنیم. راه حلی که برای استفاده حقوق زن در خانواده پیدا کردیم تو بهترین شرایط،
ماله.
چون آنچه که در غرب اتفاق افتاده اصلاً استفاده حق زن در هیچ مرحله‌ای برای زن، برای جامعه غربی موضوعیت نداشته. یعنی مسئله آزادی زنان و حقوق زنان اینا همه بحث‌های در ذیل مفهوم سرمایه‌داری شکل گرفته،
ماله.
و معطوف به برآورده شدن در واقع منافع سرمایه‌داران. ولی میگیم حال صورت ظاهری علمی که مطرح کردند و به اصطلاح تلاش کردند به صورت ظاهری و با ادبیات علم حقوق زن رو استفاده بکنن، روشی که برای استفاده حقوق در پیش گرفتن از طریق جعل قانونه. قانون هایی که عرض کنم خدمتون هر روز ما در کشورمون هم شاهدش هستیم دیگه، قانون‌های زیاد میشه، قانون‌های حمایتی از زن، خانواده، قانون حمایت از بچه، قانون حمایت از این قانون‌های تعبیری داره خواجه نصیر. اصلا جامعه قانون محور تو بهترین شرایط میشه عدل. عدل اصلا شما تو بهترین شرایط
بله.
اصلا شما از این جامعه انتظار رسیدن به مرحله ایثار اینا رو نخواهید داشت. قوام خانواده با قانون نیست، قوام خانواده با عاطفه است، با محبته. یعنی خروجی به اصطلاح دستگاه خانواده در آنسان که دین اون رو چیده،
بله.
خروجی دستگاه خانواده میشه محبت، میشه عشق، میشه عاطفه و اینها میشه، که البته چون مسیر تولید این عاطفه دینی چیز شده، به صورت یه دیندار و باورهای درون دینی بر این باور هستیم که ما به عاطفه دینی جز از معبر قوانین دین میتونیم برسیم.
بله.
به صورت درون دینی میفهمیم. اما در دنیای غرب حذف میشه. لذا حتی وقتی بر پایه قوانین اونجا عدالت محقق میشه، یعنی قانون عمل میشه، خروجی در واقع امتثال قانون محبت و عاطفه و عشق نیست.
بله.
به همین علت قانونهایی که ختم به عاطفه نمیشه، خود این قانونها شکنندن. شما الان میبینید ما نمونه هایی از این شکنندگی رو کاملا کشور خود ما داریم حس میکنیم دیگه. قانون از یه طرف به من اجازه میده که من مهریه رو مثلا زیاد بذارم،
بله.
من قانونی نداریم. از اون طرف ما نیک میدانیم، یعنی هم تجربه کردیم، هم گزاره دینی رو از پیغمبر خاتم علیه السلام داریم که مهریه های سنگین عرض کنم که باعث فروپاشی خانواده ها میشه. یعنی در حالی که اتفاقا عقلانیتی که توضیح میدن براش برای حمایت از این خانومه، میگن اگه فردا نمیدونم فرض کن طلاق داد، تو باید اندازه‌ای داشته باشی که بتونی با اون خودتو نگه داری، لذا 14 سکه نباشه، برو نمیدونم 1400 سکه. بعد میبینیم که به نحوه پارادوکسیکالی همین چیزی رو که ما به بهانه حمایت از زن آوردیم، خود هم
معامله زنده طلاق آوردیم،
خودش متمسک میشه به طلاق، خودش تسهیل میکنه مسئله طلاق رو، چون با اولین اختلافی که پیش میاد زن احساس میکنه که من که میتونم فشار بیارم به این آقا، من میتونم حقمو بگیرم، خودم میتونم آزاد باشم، خودم میتونم با پولی که دارم و حق منه به این آقا نمیده نمیدونم زندگی مستقلی داشته باشم، به روند زندگی یه جای دیگه این میده.
در کنار اون حالا نگاهی به هر حال در مدرنیسم نسبت به زن بوده و این نگاه تقویت شده تا به کشورهای اسلامی و کشور خودمون هم نفوذ کرده. حالا اون نگاه هم چقدر دوباره همین قضیه رو تقویت، نگاه به هر حال فمینیستیه به زن از طرفی، برای نگاه کالایی به زن و در واقع سودجویی و سوء استفاده از زن، همه اینها در واقع در کنار هم اون وقت این فرمایش شما رو بیشتر تقویت کرده.
بله، الان نتیجه این شده است که ما با یه نگاه پسینی به دو عالم اسلام و عالم غرب وقتی داریم نگاه میکنیم، میبینیم در دنیای غرب شما دیگه چیزی به نام خانواده ندارید و هرچه هست افرادی هستن که در بهترین شرایط به تعبیر حضرت علی زیر یک سقفی دارن زندگی میکنن، اونم دارن زندگی میکنن، دوباره زندگی در ذیل سقف هم بر مدار عاطفه نیست، یعنی اونجا هم بر مدار قانونه و
لاله.
در نظر بگیرید یه جایی ما اختلاف پیدا کردیم، قهریم با هم دیگه، فردا من امتحان دارم و شما میگی خب به من چه، آشپزی وظیفه شماست، یعنی شما اینجا اتفاقا رو مدار عدل داری درکت میکنی، میگم هرچه قانون گفته، ولی به وضوح میبینیم که اینجا چقدر یعنی نازله، ظلمی انگار نیست چون قانونه و عدله، اما در همون ساحت ظلم نبودنش احساس می‌کنم که به یه تعبیری انگار یه به ساحت فراتر، یعنی به ساحت روح و قلب ما، به ساحت عاطفه ما انگار داره ظلمی صورت میگیره، اون انسانیت ما داره خدشه‌دار میشه. اسلام تمام توجهش به این بوده که قوانین و احکامی که گذاشته، این قوانین و احکام رو معطوف بکنه به مقاصدش، مقاصد شریعت منفک از احکام شریعت نیست، در واقع احکام شریعت معطوف به مقاصدند.
بله.
این قوانینی که در خصوص زن و خانواده در اسلام گذاشته شده، اینها همه به گونه‌ای چیده شده که ما رو میکشونه به جایی که هوای اونجا، سمفونی اونجا عاطفه است، عشق، محبت، ایثاره و اینهاست و همه اینها هم عرض کردم چون از یه مجراهای قانونی وحیانی در واقع رد شده، مبتنی بر قانونه، یعنی بی قانونی نیست، ساحت عشق و عاطفه ساحت بی قانونی نیست، ساحت فرا قانونیه.
بسیار عالی.
تو دنیای غرب برعکس، ما گرفتار خود این قانونها شدیم، یعنی اصلا که وقتی قانون ها زیاد میشه خود التزام به قانون خودش روی اعصاب را رفتنه.
بله.
خودش که موزل میشه سر جای خودش.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر اسلامی نسب، همچنین از شما جناب استاد رهدار سپاسگزاریم از اینکه فرصت خودتون رو در برنامه ما گذاشتید و با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه رهیافت از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
برنامه رهیافت تقدیم حضورتون شد با موضوع تعارضات دین و مدرنیته در مسائل مربوط به زن و خانواده. در 19 روز از ماه مبارک رمضان همراه شما این ماه برکت، رحمت و بشارت، زمان روی آوردن به